رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مرداد قاسمفر خبرها را برای ما تازه کرده است.
سپاس و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان. جمهوری چک با درخواست پناهندگی همسر یولیا تیموشنکو نخست وزیر زندانی اوکراین موافقت کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفت با این درخواست موافقت شده است. خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین به اتهام فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شده و در کیف پایتخت اوکراین زندانی است. کشورهای غربی مجازات خانم تیموشنکو را اقدامی سیاسی دانسته و آن را محکوم کردند. اخوان المسلمین سوریه حکومت بشار اسد را مسئول انفجار امروز جمعه در دمشق دانست. انفجاری که مقامات سوریان را انفجاری انتحاری خواندند، امروز در یکی از میدانهای مرکزی دمشق ده ها کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه از کشته شدن 25 تن خبر داده است. اخوان المسلمین سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد فقط حکومت سوریه ابزار و امکان انجام چنین عملیاتی را دارد. دبیر کل اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت در سوریه از حماس یاری خواست. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت در دیدار روز جمعه خود در قاهره با خالد مشعل رهبر حماس از او خواسته از حکومت سوریه بخواهد به خشونت پایان دهد. نبیل العربی گفت خالد مشعل در متقاعد کردن سوریه به امضای طرح اتحادیه عرب نیز نقش داشته است. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در دیداری تاریخی با خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اپوزیسیون میانمار در یانگون پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به میانمار در نیم قرن گذشته است. خانم آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی است. او پس از 15 سال حصر خانگی در نوامبر سال 2010 آزاد شد. به گزارش رسانه‌های کانادا، پیتر مککی وزیر دفاع کانادا روز چهارشنبه در مراسمی خصوصی با نازنین افشینجم ملکه زیبای پیشین کانادا و ایرانی تبار در کشور مکزیک ازدواج کرد. حدود 4000 نفر از افراد بدون تابعیت در کویت روز جمعه برای چهارمین هفته متوالی برای دریافت تابعیت کویت دست به تظاهرات زدند. هفته گذشته وزیر کشور کویت اعلام کرد به زودی قانونی برای اعطای تابعیت تحت هر شرایطی به افراد بدون تابعیت تصویب خواهد شد، اما این تظاهرات همچنان ادامه دارد. شمار افراد بدون تابعیت در کویت بیش از 100,000 نفر است. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران نیز از برگزاری رزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. به گفته علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، این رزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و بهمن ماه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از قول این مقام نظامی از تفاوت‌های مخصوص این رزمایش با رزمایش‌های گذشته سپاه خبر داده است.
مرداد قاسمفر و در روزی که 471 سال پیش هنری 8 پادشاه خوش اشتهای بریتانیا برای 4 بار ازدواج کرد، ازدواجی که البته 6 ماه بیشتر نپایید، بیشتر زناشو گردن میزد. در روزی که 599 سال پیش ژان دارک قدیس و قهرمان ملی فرانسویان دیده بر جهان گشود، در روزی که درست 741 سال پیش دو زن حکمران و فرمان روای دو ایالت مهم و بزرگ ایران، فارس و کرمان شدند، در روزی که تازه ترین گفته های استیون هوکینگ بلند آوازه ترین فیزیکدان و کیهان شناس جهان در صدر خبرهای جهان جای گرفت، این گفته که از دیدگاه او بزرگترین راز خلقت، بزرگترین راز هوش ربا یا آفرینش زن است، امیر مصدق کاتوزیان بر صدر مصطبه پیک فرهنگ پای صحبت دو زن نشسته است. شهبانوی سابق ایران، فرح دیبا، فرح پهلوی و شاداب وجدی.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با اعلام انحلال خانه سینما، نهاد مستقل سینماگران ایران در آستانه 30th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر،
رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، اینا مثلا هست شده.
با بورس تحصیلی 1,000,000 دلاری مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد به نام شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی.
طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی اصل.
و با دیستنت ملودیز، نغمه های دوردست، ترجمه مجموعه شعر تازه شاداب وجدی، شاعر مقیم لندن به زبان انگلیسی، در گفتگو با شاعر و مترجم لطفعلی خنجی.
ای وای، نیز من آنجا و نیم دیگرم در راه، تب کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش، خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
شعر فارسیه، خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه بکنه.
یک ماه مانده به 30th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، وزارت ارشاد خانه سینما را منحل اعلام کرد. مسئولان این نهاد 18 ساله سینمایی مستقل ایران روز چهارشنبه در نشست خبری باز هم گفتند تابع قانونند و منتظر برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اختلاف نظر خانه سینما با وزارت ارشاد در 21 دی ماه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی.
تا روز سه‌شنبه 13 دی ماه قبل از اعلام انحلال خانه سینما، هر از چندی فقط ایراداتی به اساسنامه اخیر آن وارد می‌شد. اما روز چهارشنبه 14 دی ماه وزیر ارشاد در برنامه خبری شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در کنار ایرادات حقوقی به فعالیت این نهاد غیر دولتی، مسائل ارزشی هم مطرح بوده که از طرف مسئولان در خانه سینما رعایت نشده. محمد حسینی تاکید کرد این ملاحظات ارزشی کم کم از دستور کار صنوف سینمایی حذف شده است.
مثلا در بحث این که رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، اینا مثلا حذف شده، یا اینکه همسان بودن آثار سینمایی با شؤونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی. به مرور این بحثایی که جنبه‌های ارزشی داشته، در حالی که اول انقلاب بوده یا مثلا سالهای دوران دفاع مقدس بوده، که خب به هر حال این جای سوال جدی هست برای چی باید اینها تغییر بکنه.
احمد رضا دستغیب، یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر دلیل انحلال خانه سینما را فقط تخلفات در زمینه‌های مختلف عنوان کرده که اساسنامه یکی از آنهاست. این در حالی است که هفته پیش علیرضا سجادپور، مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، در برنامه زنده تلویزیونی هفت تنها بر ایرادات حقوقی اساسنامه خانه سینما تاکید کرده بود.
سالهاست خانه سینما با یک اساسنامه غیرقانونی انتخاباتی برگزار میکنه، همینطور هیئت مدیره پشت هیئت مدیره، مدیر عامل پشت مدیر عامل، میرن بر اساس یک اساسنامه غلط.
به برگزاری 30th جشنواره فیلم فجر نزدیک می‌شویم. فیلم‌های بخش اصلی جشنواره فیلم فجر تا چند روز دیگر معرفی می‌شوند، اما فعالیت‌های بزرگترین تشکل سینمایی ایران متوقف شده است. برای همین است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، شورای عالی تهیه کنندگان سینما اعلام کرده است تعطیلی خانه سینما در آستانه جشنواره غیرعقلانی است. پیش از این قرار بود در 21 دی ماه، چهارشنبه هفته آینده، دادگاه بین دعوای وزارت ارشاد و خانه سینما داوری کند. اما درست یک هفته پیش از برگزاری این دادگاه، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی وزارت ارشاد انحلال خانه سینما را به صورت رسمی اعلام کرد و وزیر ارشاد به شکل رسمی در تلویزیون ایران این موضوع را مطرح کرد.
از همون ابتدا این تشکل روال قانونی خودش رو طی نکرده، بعد در طول این دوران هم تخلفات عدیده‌ای داشته. از این جهت به خاطر چنین تخلفاتی که انجام شده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی اعلام کرده انحلال این تشکل رو.
هرچند که محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، و بقیه مخالفان با انحلال این نهاد بارها تاکید کردند که این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه میتواند منحل شود. اما وزیر ارشاد بی توجهی به نامه انحلال خانه سینما از طرف اعضای این نهاد را کلاهبرداری اعلام کرده. از طرف دیگر محمد حسینی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که وزارت ارشاد این حق را دارد که نهاد زیر نظارت خودش را تعطیل کند.
تشکیلاتی بوده تحت نظارت یک وزارتخونه به نام فرهنگ ارشاد اسلامی کار بکنه، اما می‌بینیم که کم کم به حدی میرسه که اصلا وقتی حتی نامه ارسال میشه و دستور انحلال صادر میشه، میگن ما اصلا هیچ ارتباطی با وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی نداریم.
اعضای شورای تهیه کنندگان اما در نشستی درباره همین موضوع مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خطاب قرار دادند و گفتند در صورت تعطیلی خانه سینما، نام آنها به عنوان مغول‌های فرهنگی باقی خواهد ماند، نه معماران فرهنگی.
پیک فرهنگ.
چهارشنبه 4 دی یک سال از خودکشی شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی گذشت. یک سالی که در آن نهادی بنا شد به نام او برای بنیانگذاری یک بورس 1,000,000 دلاری تحصیلی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد که قرار است به دانشجویان برگزیده ایرانی یا ایرانی‌الاصل اعطا شود. کرسی ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که 2 نسل از ایرانشناسان را در آمریکا تربیت کرده، قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست که شاهزاده علیرضا پهلوی مقطع دکترای خود را در آن گذراند. این کرسی را بیش از نیم قرن پیش کریم آقاخان بنا نهاد. اولین صاحب این کرسی ریچارد فرای، ایرانشناس ارشد، و دومین آن از 20 سال پیش تا امروز آکتور شروو، ایرانشناس ناماشناس که استاد راهنمای علیرضا پهلوی هم بود. شهبانو فرح پهلوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره بورس تحصیلی شاهزاده علیرضا پهلوی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد بگوید. شهبانو فرح پهلوی، کار اهدای بورس شاپور علیرضا پهلوی در بخش مطالعات تاریخ ایران باستان دانشگاه هاروارد کی آغاز میشه؟
درود بر شما آقای کاتوزیان و درود به تمام همیهنانم در داخل و خارج کشور. اول از همه تشکر میکنم ازتون که خواستید این صحبت رو با من بکنید که راجع به این بورس تحصیلی به نام علیرضا باهاتون صحبت کنم. راجب زندگی خود علیرضا، او زندگیش رو در دانشگاه اول پرینستون، بعد کلمبیا و هاروارد صرف شناخت تاریخ و فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی کرد و به زبانهای اوستایی و پهلوی تسلط داشت و متون قدیمی رو میخوند و راجب مذاهب ایران باستان هم اطلاع داشت. علیرضا باور داشت که تنها از راه فرهنگ و دانش میشه شکوه و بزرگی ایران کهن رو زنده کرد و تزی که در حال تهیه بود به اسم مینو خرد، مینوی خرد که به زبان پهلوی بود، که برای من مشکله که توضیح بدم که درست چیه، چون یک ایرانشناس باید این کار رو بکنه. به طور کلی فرد دانایی است که سوالهای مختلف مذهبی و اجتماعی از مینوی خرد میکنه و میپرسه که بیشتر به اعتقاداتش مطمئن شه. و این البته اگه بخواید بیشتر توضیح بخواید باید از متخصصین پرسید.
در این مورد سال گذشته با رحیم شایگان صحبت کردیم که همشاگردی شاپور علیرضا پهلوی بودن. بله
ایشون خیلی خوب میدونن این مطالبو. بعد فکر کردم که به خصوص در داخل کشور حتی در خارج از کشور، مردم مملکتمون خیلی الان دلشون میخواد که فرهنگ و تمدن پر افتخار گذشته و مملکتمون رو دوباره آشنا بشیم و میخوان که بدونند که کی هستن و از کجا آمدن و تاریخ تمدنشون چیست و واقعا اگر آدم گذشته خودشون ندونه هویت خودشون هم از دست میده. بنابراین من فکر کردم که یک بورسی درست کنیم به یاد علیرضا و برای اینکه اسمش هم بمونه در دانشگاه هاروارد برای مطالعات در رشته ایران باستان. منتها برای تهیه این بورس باید 1,000,000 دلار جمع‌آوری کرد و چون خود دانشگاه هاروارد این کارو نمی‌کرد، یه بنیادی درست کردیم به اسم بنیاد علیرضا پهلوی که این مبلغ بتونیم با کمک هم میهنان جمع‌آوری بشه و موقعی که جمع‌آوری شد این رو به دانشگاه هاروارد میدیم که اون وقتی که طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی‌الاصل.
و در چه مقطعی از تحصیلاتشون باید باشن؟ چه کسانی واجد شرایط خواهند بود برای درخواست این بورس تحصیلی؟
این رو دیگه خود من نمیتونم واقعا بگم جزئیاتش رو. دانشگاه هاروارد موقعی که باهاشون تماس بگیرن از اونها خواهند فهمید که چه زمانی و در چه سطحی و چجوری این بورس بهشون داده میشه.
بعد روندی که بر اساسش از میان متقاضیان دریافت کننده بورس برگزیده میشه مشخصه الان یا بعداً معلوم میشه؟
بعداً، اینا همه مربوط به خود دانشگاه هاروارد، برای که موقعی که این مبلغ امیدوارم تهیه بشه و به دانشگاه هاروارد داده بشه و دانشجویان به دانشگاه بنویسن و خود اونها توضیحاتو بهشون خواهند داد.
معلوم هست که از کی اولین دوره بورس اعطا میشه؟
همه بستگی به این داره که ما چه موقعی بتونیم این مبلغ رو جمع‌آوری کنیم، که امیدوارم زیاد طول نکشه. تا به حال هم مهنان عده زیادی کمک کردن، هم کمک‌های ارقام بالا هم کم، و دیگه امیدوارم که، برای که میدونم چقدر مهمه و میخوام که هم مهنان سهیم باشن در این کار، و فکر کردم حتی میدونم که هم مهنانی هستن در داخل کشور که علاقمند هستن به این کار، ولی خب به دلایل مختلف نمیتونن این کمک رو از داخل بکنن چون اجازه ندارن، و بعد فکر کردیم که اگه علاقمند باشن میتونن ایمیل بزنن به بنیاد، اسم مستعار بدن و ایرانیان در خارج مثلا برای هر اسمی یک مبلغ سمبولیک، حالا $1 یا $10 به اسم اونها میذارن در این بنیاد که اونها هم خودشونو سهیم بدونن در این بنیاد برای این بورس تحصیلی. البته هنرمند نیستم ولی 5 تابلو کشیدم که به من کمک کرد در این زمانی که این اتفاق افتاده بود، با رنگ اکریلیک که از غروب آفتابه که شاهزاده رضا پهلوی در سال 1986 کتابچه درست کرده بود که عکسای ایشونه از غروب آفتاب گرفته بود و من از روی اون کپی کردم 4 تابلو اون غروب هاست، و یکیشم خودم عکس گرفته بودم یه دفعه در یکی از این پروازها از طیاره غروب آفتاب بود، اونا رو نقاشی کردم، اونا رو گذاشتیم روی سایت که ادهی که علاقمند باشن این تابلو رو خریداری کنن، که یکیش خوشبختانه خریداری شده، دیگه اینم خواستم اضافه کنم و امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر این مبلغ جمع‌آوری بشه و این بورس در هاروارد داده بشه. چیزی که میخواستم در خاتمه بگم، خب خود ما میدونیم که مملکتمون ایران ما صاحب چه فرهنگ و تمدن و تاریخی بوده و پرفراز و نشیب و هجوم‌های فرهنگ‌های بیگانه به ما شده، ولی با تمام سختی ها دردها ایران همیشه ایران مونده و ایرانی هم ایرانی، و امیدوارم که در آینده ایرانی داشته باشیم که جوانانش در جلو خود روشنایی ببینن، امید ببینن و بدون درد و رنج چه در داخل و چه در خارج که بخوان زنده بمونن.
شهبانو فرح پهلوی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد. آگاهی های بیشتر درباره این بورس تحصیلی در دسترس بر روی وبسایت علیرضا پهلوی foundation.org. و اینک نگاهی به یکی از تازه های ادبیات مهاجرت، Distant Melodies، ملودی ها، نغمه ها یا ترانه های دوردست، نام جدیدترین ترجمه مجموعه شعرهای شاداب وجدی، شاعر، مترجم و چهره رادیویی مقیم لندن به زبان انگلیسی است. این ترجمه کاریست از لطفعلی خنجی، مترجم، چهره باسابقه دیگر رادیویی و همسر شاداب وجدی، که 25 سال پیش از این هم مجموعه شعر دیگری از او را به نام Closed Circuit یا مدار بسته ترجمه کرده بود. این هفته فرصتی دست داد تا با مترجم و شاعر هر دو گفتگویی داشته باشیم. اول با لطفعلی خنجی و نکاتی درباره ترجمه این مجموعه.
شاید شاعر نبودن خود من تا حدی کمک کرده باشه به قضیه، برای اینکه موقعی که من شعر فارسی رو میخوام به انگلیسی برگردونم یک مقداری خودم رو مقید میدونم به اون چیزی که شاعر در اصل گفته، یعنی به همون دلیل شاعر نبودن اجازه دخل و تصرف خیلی زیاد به خودم نمیدم. این که فکر میکنم که این موضوع کمک کرده باشه. به غیر از اشعار همسرم شاداب، اشعار آقای اسماعیل خویی رو هم من به انگلیسی ترجمه کردم، البته دیگران هم مجموعه های دیگری از اشعارشون رو به انگلیسی ترجمه کردند. من هم به سهم خودم یک مجموعی از اشعار ایشون رو به انگلیسی ترجمه کردم که تحت عنوان Distant Horizon نشر شد. در مورد اشعار آقای اسماعیل خویی هم مثل اشعار شاداب من تا حد زیادی از دخل و تصرف شاعرانه خودداری می‌کردم، چون اصولا همونطور که عرض کردم خودم شاعر نیستم که بتونم این اجازه این دخل و تصرف به خودم بدم. شاید به همین دلیل هم موقعی که مترجم یک شخص ناشاعری مثل بنده باشه در نهایت امر شاعر راضی تر خواهد بود.
آیه خنجی، چطور شد که ترجیح دادن خودشون ترجمه نکنن با توجه به اینکه زبانشناس و مترجم هم هستن؟
اینکه خودشون ترجمه رو به عهده نگرفتن، این رو واقعا از خود شاعر باید پرسید. در مورد آقای اسماعیل خویی هم صادقه، من به خودشون عرض کردم که خب خود شما به زبان انگلیسی شعر میگید، چرا شعرهای خودتون رو ترجمه نمی کنید به انگلیسی؟ توضیح ایشون این بود که خب من شعرهای خودم رو نمیتونم به انگلیسی ترجمه کنم، اگر در اصل به انگلیسی میگم اون چیز دیگه است. حالا در مورد اشعار شاداب هم ممکنه قضیه همینطور باشه، اتفاقا او هم اشعاری به زبان انگلیسی داره، اشعاری که رأسا به زبان انگلیسی سروده، ولی فکر میکنم که همین مثلا شعر فارسی خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه بکنه.
پس از گفتگو با لطفعلی خنجی به سراغ شاداب وجدی میرویم. خانم شاداب وجدی، بد نیست اول با یکی از شعراتون شروع کنیم، یه شعر کوتاه از همین مجموعه‌ای که تازه ترجمه شده.
شعر کوتاه از مجموعه‌ای که ترجمه شده. یک روز دیگر، یک روز دیگر، آینه تکرار هر روز با من به سوی خانه می آید شتابان، با انعکاس رنگ‌های دودی و نارنجیش در شیروانی‌های پیر شهر. با من قدم‌هایش هماهنگ خود را به دست ظلمت شب می سپارد در لحظه غمگین پایان. در را به روی شهر می بندم، در را به روی شب که می آید به سوی کوچه ها آرام. آنگاه در خالی خلوت و لحظه های خورد گشته زیر آوار ندامت های سنگین خیره می مانم. بر تکه های روز رفته، بر این سراشیبی که می لغزد به سوی هیچ. در خالی خلوت بال نگاه هم باز پر می کشد تا بستر کارون، تا تشنه لبهای کویر لوت، رویای سبز دامن البرز، آوازهای آبی امواج آزاد خزر. می خواندم برخیش، می آیدم در گوش، ای وای نیمیز من آنجا و نیم دیگرم در راه. پس کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
حالا هوای غربت و داشتین شعر اولی که دکلمه کردین، چه میزان از شعراتون این حالت رو بازتاب میده؟
زیاد نه، ولی خب خیلی هاش نه به این صراحت. و این شعری که الان خوندم شعریه که اتفاقا توی یکی از بیمارستان‌های لندن، سنترال میدل سکس هاسپیتال، اینو گذاشتن، هم فارسیشو هم انگلیسیشو، برای اینکه یه گروهی بود که میخواست این شعر رو اصولا منتشر بکنه، همه جا منتشر بکنن، اینو گذاشتن تو بیمارستان‌ها و خیلی عجیب بود. من گفتم که یه شعری دارم به اسم امید، گفتم اینو بذارید توی بیمارستان، و اون آقایی که مسئول این بود گفت که نه، این چون حرف البرز و دریای خزر و اینا توش هست، هر بیمار ایرانی که میاد اینجا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و اینو میذاریم. و اتفاقا برای افتتاحش همون اندرو موشن که اون زمان پوئت لوریت، یعنی به اصطلاح چی میگیم ما، ملک الشعرای انگلیس بود، اومد اونجا و حرف زد و افتتاح کردن، هنوزم اونجاست.
Distant Melodies، آوازهای دور، نغمه های دور، ترانه های دور دست. خانم شاداب وجدی، الان داشتم با آقای لطفعلی خنجی صحبت می کردم درباره این که چطور شد که خودتون مجموعه شعرتون رو ترجمه نکردیم، با توجه به اینکه تسلطتون به زبان انگلیسی کامله و اینکه رشتتون اصلا زبانشناسی، علاوه بر اینکه مترجم هم هستین. ایشون یه جوابی دادن ولی گفتن بهترینه که من این سوالو از خودتون بپرسم.
راستش من اصلا خیال نداشتم که ترجمه کنم به انگلیسی، برای اینکه یک بار ترجمه شده بود و اتفاقا استقبالش هم خوب بود 25 سال پیش، ولی اصلا به فکرم نبود که ترجمه کنم. ولی خب اگرم ولی به فکرم می اومد حتما به لطفی میگفتم ترجمه کنه، به خاطر اینکه قبلا شعرهای اسماعیل خویی رو ترجمه کرده بود و خیلی خوب ترجمه کرده بود و بهتر از من مسلط به زبان انگلیسی.
پس راضی هستین از این ترجمه؟ بازتاب میده روح شعرتون رو؟
والا تو هیچ ترجمه ای روح شعر بازتاب پیدا نمیکنه، ولی خب تا اونجایی که بشه بله.
شعرهای شما به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، واکنش کسایی که خوندن این شعرها رو چگونه بوده در هر کدوم از کشورهایی که چاپ شده مجموعه شعراتون؟
یکی به آلمانی چاپ شده که مترجمش اینگرید اشتول، خودش یکم فارسی میدونه و انگلیسی هم فوق لیسانس داره و وقتی که چاپ شد استقبال شد ازش در آلمان و اخیراً هم در دانشگاه بن یک جلسه‌ای بوده و این خونده شده شعرهای من. همین خانم اینگرید اشتول که خیلی شعرهای من دوست داره، نمیدونم چرا، معرفی کرده بود. ترجمه اینم مال سالها پیشه، انقدر گذشته از سن ما که اصلا یادمون میره، 10 سال پیش بود 9 سال پیش بود. ترجمه اولی این کتاب انگلیسی اون تقریبا 25 سال پیش بود. کتاب دیگه ای که به زبان سوئدی منتشر شد اونم خودش شاعر بود، این خانم اشتول هم خود شاعره، یان میلوش که شاعریه که خیلی معروفه توی سوئد، اون ترجمه کرد شعرها رو و من خبر ندارم که بازتابش تا چه حد بوده.
گفتید که خیلی از شعراتون حالا هوای غربت رو بازتاب نمیده، میتونید یه دونه دیگه از شعراتون رو بخونید که توی یه فضای دیگه ای سروده شده؟
بله، این شعریست که بعد از انفجار در اندرگراند لندن گفتم،
معادل 11 سپتامبر 2001 بریتانیا توی اتوبوس و مترو.
و فکر میکنم که این خدای من اسمش، یعنی میگم الرحمن و رحیم دیگه، خدا درسته؟
بله.
یه همچین چیزی آدم انتظار داره. به هر حال خدای من از خاک میروید مثل خوشه های سبز گندم، تا ریشه های گرسنگی را بخشکاند بر زمین. خدای من می جوشد از خلال صخره ها چون آبی زلال، تا تشنگان را سیراب کند. می خواند چون لالایی مادر و می تپد چون قلبی بزرگ در اندام روز و شب. خدای من دامنی به پهنای اقیانوس دارد خیس از عشق کودکان و نامی که در هیچ کتابی نمی گنجد. او مثل بوی بهار پراکنده است. خدای من چشمی است نگران و پس از هر انفجار سر بر بالش ابر به پهنای آسمان زار زار می‌گرید. خدای من اگر باشد. کلوز سرکت بود که فارس بوک ترجمه کرد، اون خیلی اینجا ازش استقبال شد و ما شهر به شهر رفتیم. و
به فارسی چه اسمش چی بود؟
کلوز سرکت، مدار بسته، مجموعه ای بود از شعرهای مختلف من تون ترجمه شده بود، اونم لطفی ترجمه کرد.
شعرهای دیگه تون که حالا به فارسی ترجمه هم نشده، مجموعه هاش اسمش چیه؟
یکیش که خم کوچه، اولین مجموعه شعرم که 17 سالم بود، انتشارات معرفت چاپ کرد. بعد سرودی برای دستهای کوچک که انتشارات زوار چاپ کرد. بیاد تشنگی کوهپایه های جنوب که چاپ لندنه. یک روز دیگر، همین شعری که خوندم هست، انتشارات روشنگران چاپ کرد، خوشبختانه در ایران چاپ شد. زیر باران که کتاب پر چاپ کرد در آمریکا. شمدانی های سرخ شفق که نشر باران چاپ کرد در سوئد.
بسیار خوب، هنوز جا هست برای یه شعر کوتاه دیگه از سروده هاتون.
بسیار خوب. تصویر بر قبه طلایی و تلألو بسیارش در زیر آفتاب، دو کبوتر همراز میخوانند زندگی را عاشقانه. در صحن زیر قبه اما لکه های خون، شاهد جنون انسان در جشنواره مرگ و نادانی.
گفتگو با شاداب وجدی، شاعر و مترجم مقیم لندن، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.